السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة 139 جمله ایست که امیر المؤمنین علیه السلام به جناب کمیل فرمودن و روایتش هم روایت بسیار مهمه و از اون احادیثی است که به عنوان سر امیر المؤمنین علیه السلام محسوب میشه، از اسراری است که حضرت به اهل سرشون اعطا میکردن، به هر کسی نمیفرموده. و جناب کمیل یه سری روایاتی از امام گرفته که اصحاب دیگر اگر خدمت امام میرسیدن موفق نمیشدن و امام به اونها نمیفرموده. از این روایت این ویژگی رو داره. امشب فقط مقدمه حدیث رو میخوانیم، وارد خود روایت نمیشیم. مقدمهش اینه: قال کمیل ابن زیاد اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام. کمیل میگه حضرت دستم رو گرفتن و من رو به صحرا بردن، از شهر بردن بیرون که فکرم از مشغولیت دنیا فارغ بشه. فاخرجنی الی الجبان، جبان همون صحرا رو میگه و این نشوندنده اینه که انسان باید فکرش فارغ بشه از دنیا تا راحتتر بتونه معارف رو، اونم معارف دقیق دین رو، بتونه اخذ بکنه. فلما اسحر تنفس السعدا، وقتی که حضرت بیرون شهر وارد صحرا شدن، یک نفس طولانی، نفس عمیقی کشیدن. تنفس السعدا، از شاید که سعدا رو لغت معنا میکنه نوع من النفس، هر نفس کشیدنی نیست، یک نوع خاصی از نفسه. یسعد و حد یسعده الحزین، نفسی است که انسان محزون او رو میکشه، که اصطلاحا دم میگیم. اگر همراه با حزن و غصه ای که در روح شخص فشار داره میاد نفسی رو بکشه، اینا عرب میگه تنفس از سعدا. امام یه آه این چنینی کشیدن، تو درونشون پر از قصه بود. ثم قال یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. فهمدن کمیل این دلها ظروف محسوب میشه، یک نوع ظرفه. بعد فهمدن بهترینش، بهترین این دلها اونیه که وعاء بهتری دارد، یعنی بیشتر نگاه می‌دارد مطالب رو، حفظ می‌کنه. او آها ای احفظها، بهترین دلها اون دلیه که بهتر مطالب رو حفظ می‌کنه. فحفظ عنی ما اقول لک، فرمودن آن چه بهت میگم رو حفظ بکن. ما تا همینجا اجازه بدید همین مقدمه رو میخوام سی تا مطلب عرض بکنم و پیرامون خود روایت اول 10 تا مطلب میخوام بیان بکنم و بعد هم 20 مطلب پیرامون دل و قلب. البته مطلب خیلی بیشتر از اینه، من دیگه فرصت نیم ساعتی که میخوام صحبت رو جمع بکنم عرض میکنم. نکته اول این است، در این روایت فرمودن ان هذه القلوب اوعیتون، فرمودن این دلها ظرف هاست. ظرف برای چی؟ اوعیه مراد للحقائق والاسرار. البته با قرینه بعدش اینو میفهمیم که ذعایی که اینجا بیان شده این است که دل میتواند ظرف سر قرار بگیرد، سری در او نهاده شود و بماند در او. تو روایت هم داره سر شما خون شماست، به منزله خون شماست که همیشه فقط باید در رگهای داخل بدنتون جاری باشه، بیرون نیاد. و از طرف دیگر سر خونه است، یعنی مایه حیات شماست. لذا دنبالش فرمودن فخیرها احفظها. نکته دوم این است که تو این روایت تشبیه معقول به محسوس شده، یعنی دل که مراد همون روح انسان دیده نمیشه، ظرف بودنش هم دیده نمیشه. همون فرمان که این دلها ظرف محسوب میشه، یعنی شما این ظرف محسوس رو با چشمتون دارید نگاه میکنید، یه ادات تشبیه هم اینجا اضافه کنید بهتر مفهوم روایت معلوم شه. یعنی این دلها مثل ظروف میماند، همچه که تو ظروف شما چیز میریزید و اون ظرف رو نگهش میداره، روح انسان هم که گاهی ازش قلب یاد میشه، گاهی روح ازش یاد میشه، گاهی عقل ازش یاد میشه و گاهی نفس ازش یاد میشه. این چهار تا کلمه، چهار کلمه ایست که همیشه به یک معنا نیستا، گاهی به یه معنا میاد، گاهی هم معناش فرق میکنه. در صورت الان ما اون چوری که الان دنبالش هستیم، اون مکانی که مطالب و اسرار درش امانت سپرده میشه، مکان معقول است و امام تشبیه کردن او رو به یک ظرف محسوس. نکته سوم، اگر ما این تشبیه رو پذیرفتیم که روح انسان مثل یک ظرف میمونه، بهترینش دستمون میاد که چیه؟ خب میگیم ظرف کار چیه؟ حفظ کردن است. پس میگیم بهترین ظرف آن است که بهتر محافظت میکنه اون چیزی رو که در درونش میریزیم. یعنی مثلا یه ظرفی داشتیم که در داشت و اون درش سبب شد که حفظ بکند اون چیز داخلشون، خب میگم این ظرف بهتره. حالا اگه این درش رو وقتی ظرف هم میبندن، یه چسبی هم دور درش میبندن محکمتر بشه و به قول امروزی آکش میکنن، خب این باز اون مظروفی که داخل شیشه است یا داخل ظرفه بهتر میمونه. ما مناطمون، یعنی معیارمون برای خوب بودن یک ظرف هر چه که هست، اون معیارا رو باید تقویتش بکنیم. میگیم ظرف کارش حفظ کردن ایش که، چون اگه ظرف نباشه، وقتی اون قضا ظرف نباشه، قضا رو که میریزید میریزه تو زمین پخش میشه. حالا اگه ظرف رو توانستیم به گونه این قرار بدیم که محافظت بکنه از قضا، بهتره. خب اگه اینه، دل انسان هم همینه. بگم دلی که همچون ظرف است، بهترینش محافظه کننده ترین مطالبه، اون که بهتر مطالب رو حفظ میکنه. نکته چهارم، دل انسان نسبت به مطالب سه حالت داره. گاهی مطلبی رو اصلا نمیپذیره. قرآن میفرما اینا کل حجاره است او اشد و قصبه است، مثل یه سنگیست که هیچی توش نفوذ نمیکنه. بعضی دلها اینطوری هست، هیچی توش اصلا نمیکنه. قسم دوم دلهایی است که مطلبی رو میپذیرد اما زود بیرون میکنه. به اصطلاح عوام الناس ضرب المثل میگه از این گوش که میشنوه از اون گوش فوری بیرون میکنه. و قسم سوم هم این است که نه، مطلبی رو که میشنوه برون نگه میداره و حفظ میکنه. مطلب پنجم، حفظ نکردن مطالب گاهی تعمدی است. عمدن یک کسی حفظ نمیکنه یه مطلبی رو، مثل این که میتونه قلم و کاغذ برداره عمدن نمینویسه، میتونه تکرار بکنه عمدن نمیکنه، میتونه مباحثه بکنه با رفیقش عمدن نمیکنه، میتونه بنویسه و نوشته رو بخونه نمیکنه این کارو. بلکه راه داره دیگه. پس گاهی به فراموشی سپردن میشه تعمدی، گاهی هم نسیانه، سهویست، فراموشیست. مثل آدم های بزرگسال که روایت هم داره مطلبی رو که در کودکی انسان یاد میگیره، این مثل نقش بر حجر و سنگ، مطلبی که در بزرگسالی یاد میگیره مثل نقش بر آبه. شما دستتون رو آب چیز بنویسید، دیدم که در میسی اون درش داره از بین میره. لذا افراد تو بزرگسالی مطالبی که یاد میگیرن زود فراموش میکنن، اما همون بزرگسال مطالب 20 سال قبلش هنوز یادشه. که من تعجب میکنم مطالب 20 سال پیش 30 سال پیش هنوز تو ذهنمه، اما مطلبی که دیروز یاد گرفتن فراموش کردن. این مال اینه که مطلب 20 سال پیش رو سنگ نوشته شد، رو دل که نوشته شد محکم فرو رفت. مطلبی که دیروز یاد گرفتیم رو آب نوشته شد، اما وقتی یادش میاد زورم داشت فراموش میکرد. خب حالا عرضم اینه، مطلبی رو که انسان عمدن فراموش میکنه یا سهوًا، از نظر موضوع اینا دو نفرن، با هم فرق میکنه. یعنی یکی میگید عمدی، یکی سهوی. نمیشه یه نفر هم عمدی یادش بره هم سهوی یادش بره، اینا دو نفره. لذا میگیم موضوعا دوتا. اما به حکم که میرسه نتیجه چیه؟ نتیجه هر دوش یکیه. یعنی هر دو از اون سوال که الان مطلب یادده یا نمیگید نه، به دوم میگید شما یادده یا نمیگید میگید نه. من تشبیه میکنم این بحث رو به جاهل و غافل، اونم همینطوره. جاهل و غافل موضوعا دوتان، چون جاهل کسی که مطلبی رو بلد نیست، غافل اونه که بلد است توجه نداره. پس اونا دو نفرن. نمیگیم جاهل همون غافل است یا غافل جاهله، موضوعا دوتان. اما به حکمش که میرسه جفتشون توجه به مطلب ندارن، اون جاهل نمیداند، غافل هم نمیداند، خودشون توجه ندارن. اما موضوع هم دوتا. چرا موضوع هم دوتا؟ جاهله را هرچی هم یاداوریش بکنید یادش نمیاد، اما قافله را تا یه تذکر شده ایتواری یادش میاد. جواب امتحانات که گاهی به بچه ها جواب سوال معلم میگه، یه کلمه شو میگه، اونایی که جواب بلد نیستن اصلا به کله شون همچی میکنن میگن چی داره میگه معلم. اونایی که جواب بلدن اون کلمه اوله که بیان گدا یادم اومد، چطا خط رو میره و فوری دوزاری جا میفته مینویسه. خب حالا ما از نظر صحبت خودمون میگیم اون دلی که عمدن فراموش کرد مطلبی رو با دلی که سهوًا فراموش کرد موضوعا دوتاست. به حکمش که میرسه میگیم یکی میشه، یعنی جفتشون مطلب رو فعلا ندارن، ظرف خالیه، مطلب توش نیست. اما یه نکته رو باید اینجا اضافه کنیم و اون حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی غیر حکم وضعیه. از نظر وضعی این ظرف دل فعلا مطلب توش نیست، اما از نظر تکلیفی آیا سعی است مؤاخذه بکنیم اولی رو یا دومی رو؟ میگیم اون که عمدن فراموش کرد میتوانیم مؤاخذش بکنیم، میتونیم تو سرش بزنیم، چون میفهمید راه نگه داشتن مطلب رو بلد بود، عمدن توجه نداره. اما اون که سهوی فراموش کرده نه، اون مؤاخذه نمیشه. خب اینم مسئله مهمیه. نکته ششم، آیا هر مطلبی رو باید ما حفظش کنیم و نگهش بداریم؟ نه، گاهی میشه یه مطلبی رو به جهل مرکب فکر میکردم 10 سال این مطلب درستی است، حالا فهمیدم اشتباهه، باید بیرونش کنم از فکر خودم. گذشته اشتباه فکر میکردم، بنابراین خوب بودن دل به این نیست که وقتی هم فهمیدم اشتباه فکر میکردم بازم نگهش دارم و بگم خیرها او آها. این عبارت امیرالمومنین علیه السلام رو اینطوری نباید معنا بکنی. بگم حضرت فرمودن بهترین دلا اون است که حافظترین مطالبه. نخه، مربوط به مطالب منطبق با واقعیت و ایمان دارن میفرمان، اونا رو باید حفظ بکنه. ولی اگر مطلبی بعدن کشف خلاف شد، فهمیده شد که اصلا درست نبوده، او باید رها بکنه، باید بیرونش بکنه، نگه داشتنش عیبه. نکته هفتم، حفظ حقایق به حافظ سپردن نیست، به نوشتن است. هنوز بعضی ها اینا نمیدونن، میگه مطلب رو حفظ بکن. این حفظ بکن دو تا معنا داره، حفظش کن یعنی با حافظت بسپار، یکم که حفظش کن یعنی نگهش بدار. و الان خدمتتون میگم اینا روایت داره، دالات نمیخوام وقتتون گرفته بشه. وقتی میگن یه مطلب رو حفظ بکنین، اصلا معناش به حافظ سپردن نیست. روایت داره هرچی رو به حافظ سپردید رفت، از بین رفت. از اول بدونید چی رو که به حافظ سپردید یعنی از بینش بردید. و کلما قره ثبت، هرچی رو نوشتید این ثابت شد دیگه، به شرطی که بعد نوشته رو بتونید حفظش بکنید. ولی نوشته اگه یه وقت با جوهر چیزی بنویسید و بعد یه آبی رو ریخته بشه، خب اون از بین میره دیگه. در صورت منظور از حفظ کردن این نیست که انسان مطلب رو به حافظش بسپارد، باید یادداشت بکنه. البته ضمن یادداشت کردن باید به حافظش هم بسپارد. نکته هشتم، این که فرمودن بهترین دلها حافظترین آنهاست، حفظ خودش نتیجه نیست، آخرین هدف حفظ مطلب نیست. مطلب رو میگن حفظ کنید برای دو چیز دیگر، فایده دو تا هدف دیگره. یک، عمل کردن به اون مطلب است تا زمانی که به یاد دارد. میگن حفظش کن تا به جای یه رو دو روز 10 سال تو حافظت باشه، تو بعد عمل بکنی 10 سال. و دوم این که حفظش بکن تا به دیگران انتقال بدی. پس فائده هدف چیز دیگریست، نه صرف داشتن و ریا کردن و بخواد برای اینا هون به خصوص سخنانه گاهی خواد یاد داشت کنه برد یه جای دیگه نقل بکنه. یا آقایی بعد مدود از ما رضایت بخواست با این صحبت شما رو ما بردیم تهران 10 تا سخنرانیش کردیم اونجا، راضی با شما یا پولی گرفتیم گفتم راضی از هرچی یه سخنرانی ما اینجا کرده بودیم، بعد اونجا 10 تا سخنرانیش کردیم گفتیم خیلی خوب. حالا گاهی وقتا ما سخنرانه اینطوری هستیم، دقت میکنیم یه سخنران برای این که میدونیم فردا پس یه زی میخوام بریم سخنرانه، میخوام بریم یادداشت کنیم برای این. خیلی خوب، این حالا یه فایده ای. اما فایده اساسی این که حضرت میگن بهترین دلها حافظ ترینشه، صرف حفظ کردن نیست که خود ریا بکنه نشونه اینون بوده، نه، همه برای عمل کردنه، که هم خودمون عمل بکنیم هم به دیگران بگویم که اونا هم باز عمل بکنن. نکته نهم، تأکید قرآن اینه که دقت کنید مطلب رو از کجا میگیرید. فلینظر الانسان الی طعامه، ای فلینظر الانسان ممن یتعلم من، فرمود باید انسان دقت کنه ده علوم از کجا داره یاد میگیره. هر چیزی هم تو بیزه تو این دلش، اینکه به قول این کسی میگه سطل آشغال گر نیست که هر چی مطرح گوینده میگه خواهد محافظش بسپاره. این هم باید دقت بکنی که مطلب به جایی باشد و او رو حفظش بکنی. مطلب دهم، مطلب دهم اینه که این روایت که امام علیه السلام فرمودن بهترین دلها حافظ در اینشه، میخواستن کمیل آمادش کنن برای مطالب بعدی. از این مقدمه چینی بود. امام فرمودن بهترین دلها اینه که بهتر حفظ میکنه، تا بعد بگن اگه میخوای بهترین دل رو داشته باشی تو هم حفظ بکن مطلب من رو. رضا فرمودن فحفظ انی ما اقول لک. خب تا اینجا ما این ده تا مطلب پیرامون این قسمت مقدمه روایت گفتیم. حالا 21 مطلب اینا که میخوام بگم، گفتن 20 تا، ما در واقع 21ه. 21 مطلب اینا هم همش روایت داره. حالا بعضی شما ممکنه بخونن راجع به دله. دل خزینه دار زبانه، خازن لسانه. یعنی اگه من حرفی میزنم گنجینه اون دله دی، از این دل دارم برمیدارم میان تو زبان. لذا میفرماد بیان الرجل ینبئ عن قوت جنانهی، گفتار هر کسی آگاهی میدهد از نیروی دل او، نشون میده تو دل او چقدر مطلب. سینه انسان و دل انسان رقیب بدن انسانه، یعنی دو به دو، همطور که بدن مربوط به جسم، اون سینه انسان یعنی اون دل هم رقیب اوست تو مسائل علمی. قلب مصحف فکر است. یعنی چه؟ یعنی من وقتی فکر میکنم تو صحیفه نوشته میشه دیگه. فکر انسان فکر میکنه مطلبی رو میفهمه، فوری چاپ میشه تو مصحف. اون مصحفه همون دل انسانه. فرمود برای دلها خواطر سوء هست. گاهی خاطرهای بدی در فکر انسانه. والعقول تزجر منها، عقلها زجر میکشد از این خاطرهای بد. مثلا یه مسافرتی بوده، نمیدونم با یه رفیقی بوده، با یه شخصی، نمیدونم یه معامله‌ای بوده، یه خاطره بدی از یه کسی داره، از یه صحنه‌ای داره، یه فیلم بدی دیده، هم تو حافظشه. خاطرات سوء که العقل تزجر منها، بنابراین همه اینا خوب نیست. مثل یه غذای بدیه که گذاشتن جلو شخص، میگن باید بخوری، انسان زجر میکشه. ظرف دل هم گاهی اینطوریه، خاطرای بد عقل ازش زجر میکشه. نکته بعدی فرمود دل انسان گاهی ملالت پیدا میکنه، ناراحت میشه، همونطور که بدن انسان گاهی ملالت پیدا میکنه. چطور؟ بدن گاهی خسته میشه، روح انسان هم گاهی خسته میشه. در اون صورت فرمود فتقو الیها طرائف الحکم، وقتی فکر خسته شد دنبال تازه های حکمت ها باشید. حکمت های تازه فکر انسان از خستگی در میاره. همچنین میفرماد قلوب یمحص الذنوب، این فکرها گاهی پاک کننده گناهان محسوب میشه. حالتهای دل انسان حالتهای متضادی داره. گاهی به شدت میل داره، گاهی به شدت پش میکنه. اسمشو اقبال و ادبار میذارن، اسم دیگرش شهوت و کراهته. ان للقلوب شهوتا و کراهتا و اقبالا و ادبارا، گاهی رو میکنه دل، گاهی پش میکنه. ف
فعتوها من اقبالها و شهوتها. اون وقت که دلتون رو میاره و میل دارد به یه مطلب، اون وقت ازش استفاده کنید. و الا اون لحظه ای که پشت میکنه، اگه خواستید از دل استفاده کنید، دل کور میشه. فان القلب اذا اکره عمیه، خیلی تعبیر قشنگیست و قانون کلیه که انسان میتونه خیلی تو زندگی ازش استفاده کنه. فرمود هر وقت دل رو مجبورش کردید به یه کاری، کور میشه، اصلا نمیبینه دیگه. همچنین فرمود دل وقتی که اقبال میکند، او رو وادار به نوافل و مستحباتش بکنید. اما وقتی دل پشت کرده و قهر کرده، اکتفا کنید به واجبات، چون واجبات نمیشه ترک کردیه، اما مستحبات نه. این روایت مال ماها معمولا نیست، چون ما اکثر مواقع دلمون پشت کرده. خب این ما مریضیم، با آدم مریض این روایت رو نمیخونه. دیدم بعضی ها این روایت رو تو کتاباشون هم میگن، یا تو تلویزیون هم بعضی کارشناس های دینی میگن، در حالی که نیست اینطور. اصلا غلطه این حرف. مثل اینه به یه مریض تو بیمارستان بگیم که وقتی اشتها داری غذا بخور. قانون وقتی اشتها داری غذا بخور مال سالمه، نه مال تو بیمارستان. مریضی که تو بیمارستانه باید بگیم ولو اشتها نداری باید بخوری، اما ضمن خودم باید معالجه بکنه تا آینده خوب بشه. خیلی فرق میکنه این بحثا رو همین جهت. میگم الان ببینید فوتوفن نکته های مهمیه که یه دقت نکنیم روایت رو اشتباه معنا میکنیم، فکر میکنیم امیرالمومنین علیه السلام برای ما گفتن. این حدیث رو برای جامعه نمیشه خون. وقتی من میبینم اکثر مواقع دلم پشت کرده، من مریضم، نباید بگم حضرت گفتن هر وقت پشت کرد نافله نخون. منم دیگه هیچ وقت نمیخونم، راحت میکنم خودم، نماز شب دیگه نمیخونم. نه، این مال آدم سالمه. آدم سالم یک ماه نماز شب میخونه، یه شب یه مشکلی پیدا کرده و یه شب نمیخونه. اون این مال اونه، روایت مال اونه که اگه دلتون پشت کرد اکتفا کنید به واجب. اما اکثر مواقع باید سالم باشین. به یه آدم بگیم وقتی حال نداری نرو دعا کنه، خب هیچ وقت حال نداره. این مریضه، این باید خودشو معالجه بکنه. به این باید بگیم ولو اشتها نداری می نداری برو دعا کنه، بشین تا سالم بشی. ولی اگر نرد بدتر میشه. آدمی که تو بیمارستانی که غذا ندادید بهش، دو روبه سه روبه کم کم بیهوش میشه. نکته بعدی اینه که دل انسان تو زمان جوانی و نوجوانی خیلی مهمه. میپذیرد ذهن خالی، انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. فرمودن دل جوان، دل نوجوان مثل یه زمین خالی مونه که تابه هیچی توش کاشته نشده، هرچی بهش میدید میپذیره، چون مقابله نمی کنه. اما همین دل جوان وقتی یه مطلبی رو شنید، فردا اگه خلافش رو شنید میگه دلیل چیه؟ بهش میگم خب دیروز که شنیدی چرا دیروز نگفتی دلیل چیه؟ دیروز چون خلافش رو نشده بود مقابله نمی کرد، زود پذیرفت. اما امروز چون مقابلش رو شنیده الان میگه دلیل چیه؟ لذا از اول میگن مواظب باشید چی به فکر خودتون منتقل میکنید. به مبلغین هم میگن بری سراغ نوجوان و جوان. از مصر رفته بود خدمت امام صادق علیه السلام، ازت فرمودن مردم رو چطور دیدی در ولایت ما؟ گفت آقا اینا زیاد اهمیت نمیدادن به ولایت شما، از حواسشون تو این چیزا نیست، خیال میکنن دین فقط نماز و روزه است. ازت فرمودن بر تو باد به جوانها، برو سراغ اونها، اونا هنوز دلشون پاکه. با اونا وقتی ولایت ما رو عرضه بکنی زود میپذیر. روایت دیگه مطلب بعدی اینه که فرمود قلب سلیم، که آیه قرآن هم داریم تو روایت دارد وقتی خدا بنده ای رو دوست دارد، اذا احب الله سبحانه عبدا رزقه قلبا سلیما و خلقا قویما.
وقتی کسی خدا دوست داره قلب سالم بهش میده و یه خلق استوار.
نکته دیگر، نامی امروز هم یه بنده خدا از من سوال میکرد، میگفت هرچه عمل صالح انجام میدم مدتی گناه نمی کنم اما چیزی احساس نمی کنم، تفاوتی با قبل پیدا نکردم. این نکته های خاص، اینا کلیداش ایناست که میفران تو دلت رحمت به تمام مردم رو تلقین بکن، به خلاف اینکه بعضیا میگه بگه من نوکرشم. ازت میگه اصلا به دلت همین رو تفهیم بکن، بگو من نوکر همه مردمم. تو رشد بکنی، خودتو خدمتگزار همه بدون. اشعر قلبک الرحمت لجمیع الناس، دلتو همراه کن به خدمت به تمام مردم. از تو خونت گرفته بگو من نوکر بچه هامم، نوکر پدر و مادرمم، نوکر همسرمم، نوکر خارسو و بسوره من، بگو اینا رو. اصلا این نفست باید ذلیل بشه، بگو من نوکرشونم و برو جلو. از لفظ بدتون نیاد، چون که این نفس انسان بدش میاد، باید همون لفظ رو بارش بکنه، بگه ما اصلا نوکری. اشعر قلبک الرحمت لجمیع الناس والاحسان الیهم ولا تنلهم حیفا. حیف به معنای ظلم و ستمه، فهمیدن مواظب باش به اینا ظلم وارد نکنه. نکته بعدی، دل باید هم زنده باشد هم مرده، هم تقویت بشه هم ذلیل بشه. یعنی چه؟ حضرت اینا رو بیان میکنن. زنده بودن قلب به واسطه موعظه هست. زنده کن دلت رو با موعظه، احی قلبک بالموعظه. اما مردن دل از دنیاست. امته به زهاده، بمیرون دلتو با زهد، یعنی دلتو اصلا بکن از دنیا و این دل بمیره. و اما قوت و ذلت دل به چیه؟ قوت به یقینه، قوهی بالیقین، دلتو قوی کن به یقین، یعنی به یقین به خدا، یقین به قیامت. اینا رو قدرش کار کن تا یقین کنی، از شک و ظن اینا در بیایی. و ذلیل کردنش به چیه؟ به اینه که این دلو به یاد مرگ بیندازی. و ذلله به ذکر الموت و قرره بالفنا، او رو مقررش کن، یعنی تثبیتش بکن دل رو به فنا. و بصره فجاء الدنیا، بصیرت بده به دل راجع به فجایعی که در دنیا اتفاق میفته. نکته بعدی این است که دلها رو فرمود پاک است. قلوب العباد طاهره موضع نظر الله سبحانه. این دل رو اگه ما پاک نگهش داریم، خدا به این دل نگاه میکنه. دل پاک محل نظر پروردگار است. فمن طهر قلبه نظر الی، ای کسی تونست دلشو پاک نگه داره میتونه به خدا نگاه بکنه، چون دل پاک خدا به اون نگاه میکنه. متقابلا انسانی هم که میخواد خدا رو ببینه با دل پاک میتونه خدا رو ببینه. این اشاره به همون آیه 35 سوره نور هست، الله نور السماوات و الارض. نکته دیگر، اگر انسان چشمشو باز کرد اما دل غافل باشد فایده ای ندارد. یعنی نگیم باز شدن چشم تذکر دل است، نه، گاهی چشم باز میشه دل غافله. انتباه العیون لا ینفع مع قفلت القلوب، سودی نداره وقتی دل غافله حالا چشم باز باشه. بدترین دلها چیه؟ شر القلوب اشاک و فی ایمانه. بدترین دلها اونه که تو ایمان شک داره. آخرین عرض من اینه، فرمود جسم انسان هی بزرگ بشه، رشد بکنه، پدر و مادر هی موازن این بچه هی بزرگ بشه، بزرگش بکنه. حضرت میگن این که حیوان نیست که، حیوان ها هرچی بزرگ میشه خوششون میاد، میگن این گوشتش حالا بهتر میشه برای خوردن. اما انسانی که جسمش هی بزرگ بشه اما دل خالی باشد از معارف دین، چه فایده این؟ حالا بعد هم میاد تو صدا سیما میگه فلانی 118 سالشه، میرد باش مصاحبه میکنه که ببینید این هنوز حرفم میتونه بزنه. ببین تو دلش چه خبره، 118 سال چیکار کرد، چقدر از دین میشناسه. صرف این که ما بخوام مردم تحریک بکنیم به این که عمر طولانی داشته، این که ارزش نیست برای انسان. عظم الجسد و طوله، یعنی هم تو بزرگ بشه و جسد بزرگ بشه، طولانی بشه. لا ينفع اذا كان القلب خاویا، خاوی همون خالیه، ارزش معنا داره. وقتی دل خالیه بزرگ شدن جسمی فایده نداره. بعد که میمیره یختت زحمت به اونه که بخوان جنازه رو هم بکنه، میگن چقدر این سنگین وزنه، زحمت رو دوش اونا. و صلی الله علی محمد.